خلف قطع استخوان پوسیده ای را برداشت و روانه شهر شد تا نزد پیامبر برود و سخنان او را درباره معاد ابطال کند. با عجله به سراغ پیامبر آمد و با لحنی تند گفت: چه کسی می تواند بر این استخوان پوسیده لباس حیات بپوشاند؟ استخوان را با فشار دستهای خود پودر کرد و روی زمین پاشید. او می پنداشت که پیامبر هیچ پاسخی در برابر منطق او ندارد. قرآن در سوره یاسین آیه 78 به این موضوع می پردازد:
و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم.
برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوان‌هایی را که پوسیده است زنده خواهد کرد؟ جالب این که قرآن با عبارت کوتاه آفرینش خود را فراموش کرد پاسخ قاطعی به او داده است. آیه می‌فرماید: اگر آفرینش خیش را فراموش نکرده بودی و چنین استدلال سستی دست نمی‌زدی. ای انسان فراموشکار، به عقب بازگرد و آفرینش خود را بنگر. آن وقت که نطفه ناچیز بودی و هر روز خداوند لباس تازه‌ای از حیات بر تن تو پوشاند. در پاسخ او خداوند در آیه 79 سوره یاسین می‌فرماید:
قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم.
ای رسول ما، بگو همان کسی او را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر آفرینشی داناست. اگر امروز استخوان پوسیده ای از او به یادگار مانده، روزی او حتی این استخوان پوسیده هم نبود. خداوند به همه ویژگی های مخلوقات آگاه است و مسلماً کسی که از چنین علم و قدرتی برخوردار است، احیای مردگان برایش دشوار نیست. آری، آن کس که او را از عدم آفرید، گرد آوری استخوان‌های پوسیده و تجدید حیات آنها برایش آسان است. دوستان، یک قطعه آهنربا را در نظر بگیرید. اگر آن را در میان خروارها خاک که ذرات ریز آهن در آن پراکنده است بگردانیم، فوراً تمام آن ذرات را جمع آوری می کند، در حالی که آهنربا موجودی بی جان است. خداوند به آسانی می تواند تمام ذرات بدن هر انسانی را در هر گوشه ای از کره زمین با یک فرمان جمع آوری نماید.
تا از کنار قلب من ساده گذر کن، خدا با هم به هم زده ازم هزار کن. دست منو گرفته بود، ازش گذشتم، جده به انتها رسید، من بر نگشتم، من بر نگشتم، من بر نگشتم. میخوام خدا خدا کنم تو جای من شو، صدای من نمیرسه، صدای من چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه، گریه دل شکسته ها چقدر میارزه. نگو نگو نمیرسم، طاقت موندنم کمه، ببین مسیر آخرم، چشمای بارون زدمه. نگو نگو نمیرسم، طاقت موندنم کم، ببین مسیر آخرم، چشمای بارون زدمه. چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه، گرگه دل شکسته ها چقدر میارزه. چقدر می‌ارزد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دوستان، یاران و همراهان مهربان برنامه‌های رادیو دری، همچنان با بخش نیمروزی همراه شما هستیم. علاقمندان به بخش‌های ادبی میتونن در این لحظه شنونده پارسی گویان باشن.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. فارسی زبانی شیرین و شیواست که شاعران غیر فارسی زبان زیادی اشعار خود را به این زبان سرودند. استاد محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، از جمله این شاعران پارسی گوست. درباره شهریار بیشتر بشنویم از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
با نام و یاد خدا و با سلام بر همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان، در ادامه بحث برنامه های قبل که راجع به شاعرانی سخن می گفتیم که گرچه زبان مادری اونها زبان فارسی نیست و نبوده، اما جایگاه اونها در شعر و ادبیات فارسی در قله‌های پر افتخار است. در گستره زبان فارسی کمتر کسی هست که شهریار شعر زبان فارسی رو نشناسه و یا نام او رو نشنیده باشه و یا شعری از اون رو نخونده باشه. شهریار یا محمد حسین بهجت تبریزی از برجسته ترین شاعران دوره ماست که زبان مادری او زبانی غیر فارسی است، اما کلام او و شعر او و اوج و عظمت شعر او در زبان فارسی دارای ویژگی های ممتاز و برجسته ای است. شهریار تخلص خودش رو از دیوان خواجه شیراز مدد گرفته و پس از سالیانی که شعر گفت و دو بار مراجعه‌ای که به دیوان خواجه شیراز کرد، این تخلص رو برای خودش برگزید. شهریار در تبریز و در خانواده‌ای از سادات این شهر به دنیا آمد. سال تولد اون رو 1283 یا 1285 گفتند. تا پایان دوره نوجوانی و سالهای اولیه ورود به دوره نوجوانی در زادگاه خودش زندگی کرد و تحصیل کرد و روزگار گذروند. تبریز از دیرباز مرکز و مهد شعر و ادبیات فارسی بوده، از نظامی گنجوی گرفته تا خاقانی شروانی و قطران و همام تبریزی و ده‌ها و صدها شاعر و سخنور بزرگ دیگر که در این شهر و اطراف اون به دنیا اومدن و زندگی کردن و یا به اونجا مهاجرت کردن و یا در شهر تبریز آرمیدند. اگر کسی میخواد آماری از شاعران مدفون در تبریز رو پیدا بکنه، کافیه که سری به مقبره شعرای تبریز بزنه و با گذری کوتاه نمایشگاهی از گذشته شعر و ادبیات فارسی رو در اونجا مشاهده بکنه. شهریار تا سال 1300 در تبریز بود و از سال 1300 به بعد به دنبال سرنوشت خودش به تهران عزیمت کرد برای تحصیل و برای زندگی عادی خودش. تا سالهای 1332 در تهران بود و از اون پس مجدداً به زادگاه خودش یعنی شهر تبریز برگشت و تا پایان عمر، یعنی تا روزی که از دنیا رفت، یعنی در سال 1367 در تبریز بود و در همونجا درگذشت. شهریار از کودکی با محیط زندگی خودش و فرهنگ و ادبیات بومی تبریز آشنا بود و با دقت و حساسیت تمام هر روز بر آموخته‌های خودش می‌افزود و آموخته‌های دوران کودکی او از این شهر بزرگ و از این شهر اهل شعر و ادب در تمام شعر شهریار نمایان است. شهریار در عمر خودش حوادث گوناگون رو تجربه کرده و با چشم خودش دیده، حوادثی که تاریخ ایران و آذربایجان با اون گره خورده، از دوره مشروطه تا کودتای اسفند 1299 تا روی کار اومدن رضاخان و سقوط او، آغاز پهلوی دوم، کودتای 28 مرداد، حوادث سالهای دهه 40 و پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و در همه این سالها و حوادثی که در طول عمرش گذشته، شهریار شاعری مسئولیت پذیر، آگاه و حساس به امور جامعه نشون میده و نسبت به همه اینها واکنش نشون داده و در شعر اون این حوادث تجلی پیدا کرده. شهریار در طول عمر خودش در کانون اصلی شعر و ادبیات فارسی قرار گرفت و قرار داشت و از دور و نزدیک با سخنوران و ادیبان فارسی در ارتباط بود. برای دیدن نیما رنج سفر رو به جان میخره و به یوش و بلده میره، به خراسان سفر میکنه و در محافل ادبی خراسان با اشخاصیشون گلشن آزادی و محمود فرخ ارتباط میگیره، با هوشنگ ابتهاج سایه، مرحوم ملک و شعرهای بهار ایرج میرزا ارتباط عمیق داشته و به ویژه از ایرج میرزا بیش از دیگر شاعران تأثیر پذیرفته و به تهران که رفت و با محافل ادبی ارتباط پیدا کرد و آثار برجسته‌ای که از اون منتشر شد، آوازه شهریار در سر تا سر ایران پیشیده شد به مدد مطبوعاتی که در اون زمان بود و آوازه شهریار به زادگاهش یعنی تبریز هم رسید و آثار شهریار به عنوان شاعری منحصر در زمان حیات خودش در سر تا سر قلمرو فارسی ایران و حتی خارج از ایران شهرت پیدا کرد. آثاری از شهریار به جای مونده که امروزه در بین فاخرترین آثار زبان فارسی هست. علی همای رحمت، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، روح پروانه، دو مرغ بهشتی، ای وای مادرم، افسانه شب، شعر نوی که در قالب نامه‌ای به انشتین نوشته، غروب دلتنگی و بسیاری از اشعار او در واقع شهرت عالمگیر در گستره زبان فارسی پیدا کرده.
به مهر عروسان بهاری مه مگا با قهر عبوسان خزانی گل من هم ده هم همه گل و هم های سکوت هم دمه زمزمه نای شبانی گل من این همه جلوه و در پرده نهانی گل من وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من آن تجلی که بهش هست و جلال است و جمال آن ندانی که خود چیست تانی گل من
شهریار شاعری سنتیه. سنتی که میگم نه اینکه واپسگراست و نگاه به عقب داره، بلکه به این معنی که اون در تمام دیوان خودش از حال و هوای شعر ایرانی خارج نمیشه و در قالب‌های شعر ایرانی شعر میگه. زبان شهریار زبانی آزاد هست و اگر غزل میگه و یا مثنوی میگه و یا هر قالب دیگری حتی شعر نو میگه، باز زبان ویژه و آزاد خودش رو داره. سبک شعر شهریار گرچه در کلیتش سبک شعر عراقی است و شباهت زیادی به اشعار سعدی و حافظ و مولانا و نظامی داره، اما گاهی میبینیم رگه‌هایی از سبک شعر خراسانی و سبک هندی هم در شعر او دیده میشه و این نشون میده که شعر شهریار تا چند اندازه آمیختگی و خلوص شعر فارسی رو داره و با فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و ایرانی ممزوج و آمیخته است. مسلمه که شهریار به تأسی از دو شاعر گرانمایه و غزل سرای زبان فارسی غزل رو در اوج خودش آموخته و گفته و غزلهای او گاهی به سبک غزلهای عاشقانه سعدی هستند و گاهی مانند حافظ و سنایی عارفانه و گاهی هم مضامین اجتماعی رو وارد غزل کرده و در هر مورد البته همونطوری که عرض کردم شهریار ویژگی‌های اختصاصی خودش رو هم رها نکرده. از جهت تعداد ابیات مثنوی دومین قالبی که شهریار در اون قالب شعر گفته. در مثنوی‌های شهریار ما می‌بینیم که خلاصه‌ای از میراث معنوی مثنوی‌های فارسی دیده میشه، از توصیف طبیعت گرفته تا داستان و حماسه و رگه‌هایی از شعر امثال منوچهری و دیگر شاعران قالب‌های کهن سبک فارسی. و ضمن اینکه در خیلی از جاها شهریار در قالب‌های کهن مثل شاعران دوره مشروط دست برده و ابداعاتی ایجاد کرده و خودش رو صاحب سبک معرفی کرده. یکی از دغدغه‌های جدی شهریار بحث زبان فارسی هست و زنده کردن زبان فارسی. با اینکه از زمان خاموشی زبان فارسی و دوره افولی که زبان فارسی در زمان خلفای اموی و عباسی بر زبان فارسی تحمیل کرده بودند بیش از 1000 سال تا دوره شهریار میگذره، اما شهریار این دغدغه و این بیمناکی رو همیشه همراه خودش داره که نکنه که بار دیگری در اثر سستی و رخوتی که بین فارسی گویان پیش میاد زبان فارسی دچار آسیب بشه. گرچه از اون دوره تا کنون و تا زمان شهریار ما شاعران بزرگی چون فردوسی و نظامی و حافظ و سعدی و شاعران این همه قرون رو پشت سر گذاشتیم و دغدغه شهریار رو برای زبان فارسی ما در این شعرش به وضوح میبینیم. در جایی میگه که پارسی نیست که از نفوذ عرب همچو مه در محاق پنهان بود، یا چو آینه غبارآلود هشته چندی به طاق نسیان بود، وقت آن شد که چهره بگشاید که دگر در حجاب نتوان بود. و این دغدغه دغدغه‌ای بجا و اثر درده که در میان اغلب سخنوران و دانشوران پارسیگوی و ایرانی نژاد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. و شهریار که خود زاده تبریز هست و از آذربایجان و عرّان مانند نظامی و خاقانی و قطران و سایر شاعران اون دیار، این دغدغه رو همیشه با خودش همراه داشته و به همین خاطره که به جز منظومه ارزشمند حیدر بابا و قصایدی چند به زبان آذری و به زبان بومی و مادری خودش، تقریبا اغلب و اکثر اشعار شهریار رو اشعار فارسی او و فارسی سروده های اون تشکیل میده. و این رویکرد شهریار به شعر فارسی نه از سر ناآگاهی و یا ناتوانی و یا بی‌علاقگی به زبان مادری و قومی خودشه، بلکه به خاطر ارج نهادن به زبان رسمی و ملی و وطن دیرپای خودش ایران و لزوم پاسداشت اون بوده و با صراحت تمام این دغدغه رو بیان کرده که اختلاف لهجه در میان یک ملت امری بدیهیه، اما اون چیزی که ملیت یک ملت رو قوام و دوام میبخشه زبان یک پارچه اونهاست. و در این باره چنین میگه: اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، خطاب به مردم آذربایجان و آذری زبانها و ترک زبانهای آذربایجان میگه، گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان. بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو. این دقیقا مربوط به زمانیه که نداهای تجزیه طلبانه‌ای در آذربایجان شنیده میشد، اون دوره‌هایی که یه اتفاقاتی در آذربایجان افتاد. میگه که بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو، جان به قربان تو ای جانان آذربایجان. و از این سخن شهریار اوج عاطفه و علاقه به ایران و بیم او از جدایی اقوام ایرانی از پیکر یک پارچه وطن به خوبی نمایان و پیدا است. شعر شهریار ضمن اون که نمونه کامل و آفتاب درخشانی از شعر ایرانی و شعر فارسی با همه پیشینه و افتخارات خودش هست و نیاز به توضیح و شرح نداره و به تعبیر حضرت مولانا فارغ است از شرح و تعریف آفتاب، اما گاهی شهریار ناچار بوده که علاوه بر اون که به این زبان شعر می گفته و در قالب‌های رایج ایرانی سخن می گفته، با صراحت تمام دغدغه پاسداش زبان فارسی رو بازگو بکنه. زنده تا هست نام ایران است، زنده تا بود نام ایران بود، تا ابد مهد علم و عرفان باد، که از ازل مهد علم و عرفان بود.
که خوش باشد، که خوش باشد به آن خوشید راه ما، چشم خواب آمون شب
شهریار علاوه بر حافظ از مولوی و سعدی و دیگر شاعران پارسیگوی تأثیر بسیار پذیرفته و این ایران آگاهی و اندیشه ایران وطنی نزد شهریار مسئله منحصر و تازه‌ای نیست. در میان اندیشوران و شاعران و سخنوران و مبارزین آذربایجان که مبدأ و منشأ بسیاری از تحولات عمده سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران بوده، این ایران آگاهی و ایران خواهی و ایران دوستی و وطن دوستی و توجه به زبان فارسی وجود داره. نگاهی به زندگی اشخاصی چون زین العابدین مراغی، طالبوف تبریزی، میرزا حسن رشدیه، میرزا آقا تبریزی، ستارخان، باقرخان، میرزا علی اکبر دهخدا، این واقعیت رو به ما نشون میده که در کنار اندیشه های متفاوتی که آزادی خواهان داشتن، اینها روی یک مسئله تفاهم داشتن و این مسئله برای اونها مهم بوده و اون ملیت ایران و پاسداشت زبان فارسی بوده. از اونچه که عامه مردم از شهریار میدونن میتونیم چنین نتیجه بگیریم که شعر شهریار قبول خاطر عامه پیدا کرده و مردم ایران یا مردم پارسیگوی در هر جایی از عالم که هستند این شاعر فارسی زبان رو در زندگی خودشون با تمام وجود حس کردند. شعر اون رو میخونند و از بر میکنند و ضرب المثل میسازند. مردم پارسیگوی اکناف عالم و علاقمندان به شعر فارسی در کنار اشعار عرفانی، آیینی و مذهبی که در گذشته از شاعرانی مثل مولانا، حافظ، محتشم، شنیدن و خوندن اشعاری چون شب و علی، علی همای رحمت رو میخونن و از اون لذت میبرند و درود میفرستن بر حمیت دینی و فهم عمیق این شاعر معاصر پارسیگو از امامت و مذهب تشیع. و علاقمندان به اشعار عاشقانه در کنار شعر سعدی و حافظ غزلیات شهریار رو بارها و بارها میخونن و خوندن و مینویسن و تابلو میکنن و بر دفتر خودشون نصب میکنن و بر دیوار خودشون میآویزند. به عنوان مثال نمیتونیم بگیم فردی علاقمند به غزل عاشقانه پیدا میشه که از شعر مشهور آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرای شهریار بی خبر باشه. شهریار در دوره جوانی خودش با موج شعر نوی نیما مواجه میشه و شعر اون رو میپسنده و قبول میکنه و خودش هم اشعاری به سبک نو و یا اصطلاحاً نو سروده هایی هم میگه که در نوع خود شاهکار هستند. شعر مادر یا ایوای مادرم و شعر نامه‌ای به انشتن از نمونه های شعر نویه که شهریار گفته که هم همراه جریان شعر نو هست و هم مختصات و ویژگی های خودش رو داره. نکته دیگر اون که به تعبیر استاد ارجمند جناب آقای دکتر شفیع کتکنی باید شعر شهریار رو در دوره معاصر نماینده جریان رمانتیسم شعر فارسی و اون رو رمانتیک ترین شاعر معاصر ایران بدونیم و به این نکته اذعان بکنیم که اون در کنار معدودی دیگر از شاعران معاصر تونست این سبک و این جریان رو در ایران به درستی نمایندگی بکنه. شهریار گرچه عاشق حافظه و حافظ بزرگترین غزل سرای زبان فارسیه و به حافظ ارادت ویژه داشته و نیمی از غزلیاتش رو با الهام و استقبال و یا تزمین از شعر حافظ گفته، ولی شیفتگی او به حافظ در حد تقلید صرف نیست، بلکه با حفظ مشابهت و ارادت به حافظ تونسته استقلال روحی و زبانی خودش را هم حفظ بکنه و این خیلی مهمه. شاید بتونیم بگیم که جایگاه شعر شهریار در دوره معاصر چیزی مثل جایگاهیه که شعر حافظ در بین قدما داشته، برای اینکه شهریار از همه شاعران قبل از خودش الگو برداری کرده، از حرف اونها استفاده کرده، تضمین کرده، استقبال کرده، ولی به واقع شعر شهریار کپی هیچ کدوم از اونها نیست یا رونوشتی هیچ کدوم از شعر اونها نیست. شباهت به اونها داره ولی هویت خاص خودش رو داره. حتی در حماسه هم مانند فردوسی نیست، در غزل هم مانند حافظ نیست و مانند سعدی و مولوی نیست، زبان خودش رو داره، اما شباهتهاش هم سر جاش محفوظه. و البته از برخی معاصرین مثل ایرج میرزا هم که خیلی استفاده کرده و بهره برده، ضمن اینکه باز در الگوبرداری از شعر معاصرین مثل ایرج میرزا هم هویت خودش رو حفظ کرده. و باز به تعبیر دکتر شفیع کتکنی، شهریار از میان معاصرین تنها کسیه که تمام عمر خودش رو به شاعری گذرانده و همیشه در حرکت و صعود بوده و هیچگاه حتی تا سالیان پایان عمر خودش دچار رکود و توقف در شعر فارسی نشد. سخن رو با غزلی مشهور از شهریار در این برنامه به پایان میبریم. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا، نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا، عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا. نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا، وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا، چرا شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا، ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا، آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا، در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود غوغا چرا، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا. بدرود تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، لحظات جمعه شما بخیر باشد. منجی عنوان برنامه ای است که در این لحظه از رادیو در این تقدیم شما می شود.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین تا به انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
او خواهد آمد.
دوستان، دیدار برخی افراد با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف موضوعی بود که در قسمت گذشته توضیحاتی درباره آن دادیم و گفتیم که این اتفاق مبارک تنها در موارد معدودی بر اساس برخی مصالح و با اذن خداوند به وقوع پیوسته است. البته این نکته را باید در نظر داشت که آن حضرت بر روی زمین و در میان مردم هستند، اما کسانی که ایشان را می‌بینند او را نمی‌شناسند. بر اساس احادیث، امام زمان به ویژه در ایام حج در اماکن مقدسه مکه حضور دارند و اعمال و مناسک آن را انجام می‌دهند، اما آنچه مهم هست شناختن ایشان است. برخی افراد پس از ملاقات با حضرت و گفتگو و یا حل مشکلشان بر اساس قرائن و شواهد متوجه می شوند که با رهبر و امامشان دیدار داشتند. علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم، فقیه و اندیشمند فاضل و وارسته‌ای که حدود دو قرن و نیم پیش زندگی می‌کرد، یکی دیگر از کسانی بوده که گفته می‌شود چند بار به حضور حضرت مهدی رسیده است. از جمله زمانی که او در مکه به سر می برد با فقر و تنگ دستی مواجه شد، اما توجهی به این وضعیت نکرد. روزی در خانه به صدا در آمد و سید بحرالعلوم برخلاف همیشه با شتاب به سمت در رفت و آن را باز کرد و با احترام و اکرام فراوان میهمان جلیل القدر خود را به اتاق راهنمایی کرد. مدتی به گفتگو میان آن دو گذشت و سپس آن شخصیت بزرگوار عازم رفتن شد و باز هم سید بحرالعلوم با تواضع و فروتنی او را بدرقه کرد. آنگاه حواله ای را به کارگزار خود داد تا پول آن را از یک صراف که در نزدیکی کوه صفا در مکه دوکان داشت بگیرد. صراف با احترام حواله را گرفت و پیسه فراوانی به پیش خدمت داد. چندی بعد او برای دیدار آن صراف رفت، اما با تعجب اثری از او و دوکانش در آنجا نیافت و مردم نیز اصولاً از وجود چنین مکان و شخصی در آنجا اظهار بی اطلاعی کردند. و این ترتیب پیشکار سید بحرالعلوم متوجه شد که میهمان سید بحرالعلوم نمی توانست کسی جز امام زمان بوده باشد.
بگو ماه کجاست؟ در پی دوست به کوی دگران می گردم، یار در خانه و من گرد جهان می گردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت به کسی می آید، صد فریاد که فریاد رسی می آید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دار عجب راز و نیازی بشود.
از ملاقات با بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف و تعداد دیگری از این گونه موارد نشان می‌دهد که میتوان آن حضرت را مشاهده کرد. با این حال باید توجه داشت که هرچند دیدار برخی افراد با ایشان افتخار بزرگی است، اما به معنی آن نیست که سایر شخصیت‌های بزرگوار پرهیزکار و اندیشمند صلاحیت آن را نداشتند، بلکه این معدود ملاقات ها بنابر مصالحی انجام شده که آن حضرت تشخیص دادند. اصولاً بزرگترین افتخار و منزلت برای کسی که منتظر امام زمان است کسب رضایت ایشان می باشد و این فضیلت مخصوص کسانی است که بیشتر برای ظهور آن حضرت تلاش کردند. بیشک آنان که در عمل به آموزه‌های دینی و کمک به ایجاد جامعه مهدوی و آمادگی برای فرج امام عزیزشان تا جای ممکن کوشیدند، مورد توجه و عنایت ویژه صاحب الزمان هستند، حتی اگر او را نبینند. دوستان، در این لحظه با هم دیگه می نشینیم پای صحبت‌های استاد رائفی پور در این مورد.
یرونه ولا یعرفونه، او را می‌بینن اما نمی‌شناسند. من نقل میکنم ماجرای حاجی علی بغدادی رو که خیلی از شما بزرگواران شنیدید. خب یه آدمی بود، یه کارگاه ریسندگی داشت در بغداد، به زیارت میره، کار تجاری داشته. وقتی برمیگرده در راه سیدی رو میبینه و او بهش میگه خونه نرو، بیا با هم دیگه بریم زیارت اجداد طاهرینم. این نکته جالبی داره. این میگه ما رفتیم زیارت کردیم، تو راه با ما صحبت کردیم، سوال پرسیدم، دیدم آدم فاضلیه. گفتم آقا فلانی میره زیارت، زیارتش قبوله؟ فرمود بله. گفتم به همانی هم رفته زیارت قبوله؟ فرمود ان شاء الله بله. یه سومی رو پرسیدم، سکوت کرد حضرت. دیگه همینطور میپرسیدیم، رسیدیم مصطفی، گفت میخوای سلام بدیم؟ میگم سلام دادم. من گفتم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. همینطور میگه حضرت میفرمود و من تکرار میکردم تا رسیدیم به، گفت به امام زمان تو میشناسی؟ گفتم بله. چرا نشناسم؟ گفت خب سلام بده. گفتم السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفه الرحمن، السلام علیک یا امام الانس و الجان. ایشون فرمود علیک السلام. و باز هم من نفهمیدم، متوجه نشدم. آدم سالم بودیم. بعد از مفارقت میگه نماز زیارت رو خواستیم بخونیم دیگه، بعد توی نماز متوجه شد. گفتم اینا رو کجا میدونستی؟ چرا با اجداد طاهرینم؟ چرا اینطور سلام جواب سلام من رو داد؟ که بعد از برگشت بعد نمازم دیدم آقا یرونه و ولا یعرفونه، او رو میبینن اما نمیشناسن.
منتظرین مهدی موعود آرزو دارند که او را پس از ظهور و پیروزی حق بر باطل مشاهده کنند. به همین دلیل در دعای نجبه چنین نجوا می کنیم: چه زمانی تو ما را می بینی و ما تو را می بینیم و مردم پرچم برافراشته پیروزیت را می بینند. آیا زمانی می رسد که ما را ببینی که دورت را گرفته ایم و تو رهبر جامعه جهانی باشی و زمین را پر از عدل کنی و به دشمنانت طعم خاری و کیفر را بچشانی و سرکشان و مخالفان حق را نابود کنی و ریشه گردنکشان و اساس ستمکاران را قطع کنی و ما بگوییم ستایش خاص خدا پروردگاره جهانیان است؟
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-4144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
اش جانم امام زمانم، اش جانم امام زمانم، اش جانم امام زمانم، اش جانم. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بغاره.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری. در توییتر ما را با این آدرس دنبال کنین: twitter.com/parstoday_dari و در فیسبوک با آدرس facebook.com/radiodari. همچنین در اینستاگرام میتونین ما را با آدرس instagram.com/parstoday_dari/ دنبال کنین و همچنین آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari هست.
گریه هامو نگه داشتم تا بیایی، فاصله عمرمو تلخ کرده کجایی، قد این سالها بیقراری کشیدم از جدایی، هفته های غم انگیزم و می شمارم، من که دست بر نمی دارم از انتظارم، واسه آوای بارون دلم تنگ بیرد بیقرارم. روری و بیقراری چه سخته، آخ که چشم انتظاری چه سخته، عب باشی نباری نشونم نداده، وقتی آرامشی نیست حالم همینه، بی اراده دیدن نبوده، فقط بغض با من رفیقه، بگیرم بسوزم هر دقیقه، دوری و بیقراری چه سخته، آخ که چشم انتظاری چه سخته، آب باشی نباری چه سخته، دوری و بیقراری چه سخته، آخ که چشم انتظاری چه سخته، آب باشی نباری چه سخته.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، عصر آدینه شما عزیزان بخیر باشد و انشالله که سرشار باشد از لحظات معنوی. در این لحظه با هم دعای سماط را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك
وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك